أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والقوة الفعلية قد تسمى قدرة وهي إذا كانت مع شعور ومشية قد يظن انها ليست قدره الا لما من شأنه الطرفان العمل والترك واما الفاعل الدائم فالمتكلمون لا يسمونه قادر والحق خلافه فمن فعل بمشيئه يصدق عليه انه لو لم يشاء لم يفعل سواء اتفق عدم المشيئه او استحال و صدق و شرطیه لا یتوقف علی صدق طرفیها و القوة الفعلیه قد یکون مبدع الوجود و قد یکون مبدع الحرکه و الالهیون یعنون بالفاعل مبدع الوجود و مفیده و طبیعیون یعنون به مبدع تحریک ممر و الاحق باسم الفاعل من یترد العدم بالکلیه عن الشی من غیر شوب نقص و شریعت. خب اطلاقات سگانه قوه ذکر شد، بعد درباره قوه منفعل، انواع قوه منفعل سخن گفته شد، بعد به انواع قوه فاعل پرداخته شد. حالا میخواد به اطلاقاتی از قوه فعلیه بپردازه. میفرماید گاهی خود قوه فعلیه رو ازش تعبیر میکنن به قدرت، یعنی قوه فعلیه میگن و مقصود قدرت هست، البته به شرطی که همراه با شعور و اراده باشد، همراه با علم و اراده باشه، همراه با شعور و مشیت باشه. یعنی فاعلی که آگاهی داشته باشه و اراده داشته باشد، این به او میگن، به چنین فاعلی میگن فاعل قادر. ولو این فاعل قادر همیشه فعلش رو انجام بده و همیشه فاعل باشه، ولی برو صدق می کند که بگیم لو لم یشاء لم یفعل. اگر نخواهد انجام نمی دهد، همین. ولو ممکنه هیچ موقع، یعنی همیشه مشیت همراه باشه و حتی محال باشد وقوعاً که مشیتی نباشد، باز میتونیم به چنین فاعلی بگیم فاعل قادر. از نظر فیلسوف خدای متعال که دائم الفیض علی البریه هست، فاعل قادر گفته می شود. یعنی نمیشه فرض کرد زمانی که خدا مثلا فاعل نباشه، همیشه فاعل بوده. متکلمین معتقدن قدرت به قوه فعلیه‌ای گفته می شود که من شأنی الفعل و ترک باشد. لذا اگر کسی فاعل دائم باشه، متکلمان میگن به او نباید قادر بگی گفته بشود، باید یه وقتی هم کاری انجام نده. لذا معمولا این دعوایی که متکلمین با اهل سنت دارن، متکلمی بخشی با فلاسفه دارن، در این است که متکلمین اهل سنت هم اینطوری هستن، که بعضی از شیعیان هم انجام متأثر شده، میگن زمانی میتونیم میگیم خداوند فاعل مختار و قادر است نه فاعل موجب، که یه زمانی بود که آفرینشی نبود، اما اگر قرار باشه از ازل آفرینش باشه، خداوند دیگه قادر نیست، میشه فاعل موجب، در حالی که اینطور نیست. چون قادریت معناش این است که لولم یشل لم یفعل، و قضیه شرطی صدقش به صدق ملازمه است، نه صدق مقدم و تالی. میتونه مقدم و تالی هم تعقب پیدا نکنه، ولی قضیه شرطی همیشه هم صادق باشه. گاهی خود به قوه فعلیه مبدع وجود گفته میشه، یعنی مبدع وجود میگن قوه فعلیه، و گاهی خود مبدع حرکت رو میگن قوه فعلیه. پس قوه فعلیه معنای اولش شد قدرت، معنای دومش شد مبدع وجود، مفیز وجود، مفید وجود، هستی بخش به تعبیر دیگه. و گاهی خود قوه فعلیه گفته میشد و مراد مبدع حرکت هست، یعنی محرک. معمولا فلاسفه الهی وقتی میگن فاعل یا قوه فعلیه، مقصودشون همین مبدع وجود هست، هستی بخشه. طبیعیون وقتی میگن قوه فعلیه و فاعل، مقصودشون مبدع تحریک هست، محرک هست، چون در طبیعت بیشتر با حرکت سر کار دارن. هستی بخشی در طبیعت محل بحث نیست. البته اگر بخوایم یک حقیقتی رو سزاوار نامیدن نام فاعل بدانیم، اونی که مفید وجود است، اونی که هستی بخش است، اونی که مبدع وجود است، اونی که طرد عدم می کند، او سزاواره بهش بگیم فاعل. توجه دارید؟ اونم تازه موجودی که وجودی که نه تنها طرد عدم میکنه، بلکه هیچ شائبه از نقص و شریعت نداشته باشه، اون حق تعالی است، خداوند متعاله. یعنی اونی که حق است و سزاوار است به نام قوه فاعله و در واقع فاعلیت و اسم فاعل، ذات باری تعالی است. در مرتبه بعد موجودات ممکنی که مفید وجودن، مثل نفس مثلا، یا مثلا عقول مجرده، یا مرتبه بعدی نفس. اما دیگه محرک سزاوار این نیست که او رو فاعل بنامه، ولی در طبیعیات وقتی میگن فاعل یا قوه فعلی، مقصود محرک هست. خب حالا این مقدار عبارت رو بخونیم. می‌فرماید که وَالْقُوَّةُ الْفِعْلِيَّ قَدْ تُسَمَّا قُدْرَتًا وَيَا اِذَا كَانَتْ مَعْ شُعُورٍ وَمَشِيَّةٍ. قوه فعلیه گاهی خود قدرت نامیده می‌شود، اون وقتی است که همراه با شعور و مشیت باشه، یعنی همراه با علم و اراده باشه. وَقَدْ يُظَنُّ، گمان شده است از ناحیه متکلمی، که انها لیست قدرتن الا لما من شعنی الطرفان العمل و الترک. قدرت را قدرت نمی نامن، نامیده نمی شد، قدرت قدرت نیست، مگر این که مگر نسبت به چیزی که شعن هر دو طرف رو داشته باشه، عمل و ترک. این که میگه من شعنی الطرفان العمل و ترک، یا حالا نسخه بدلش هست لما من شعنی الطرفین الفعل و ترک، این منظورش اینه یعنی به فاعلی قدرت اطلاق میشه که مدتی ترک العمل داشته باشه، فعلی رو انجام نده. متکلم به چنین فاعلی قادر اطلاق میکنه و به کار میبره. و اما الفاعل دائم فالمتکلمون لا یسمونه و قادرن. فاعلی که همیشه فاعله، از ازل فاعله تا ابد فاعله، به چنین فاعلی متکلم قادر نمیگه، میگه این فاعل موجبه نه فاعل قادر. ولی والحق خلافه، حق خلاف این سخن متکلمین است. فمن فعل بمشیت یصدق علیه انه لو لم یشاء لم یفعل ولو کان فاعلا دائما. این قید رو داشته باشید. اگر کسی فعلی رو از سر مشیت انجام داد ولو دائما، صدق میکنه بر او که لو لم یشأ لم یفعل، سبان اتفق عدم المشیه، مثلا یه وقتی مشیت نکنه، مثل انسان یه وقتی مشیت نمی کنه کاری رو انجام میده، بیکار نشسته کاری رو انجام نمیده. ابستحاله یا محال باشد عدم مشیت، مثل حق تعالی که خلق کردن ذاتیشه، محاله. استحاله، حالا استحاله شاید وقوعی مقصود باشه، یعنی به لحاظ وقوع خداوند دائم الفیض علی البریه است. و صدق و شرطیه یعنی چه مشیت نکند، چه محال باشد مشیت نکردن را، صدق میکنه برش لو لم یشأ لم یفعل. و صدق و شرطیه که این لو لم یشأ لم یفعل شرطیه است دیگه، صدق شرطیه لا یتوقف علی صدق طرفه، یا معناش این نیست که حتما لم یشأ تعقب پیدا کنه یا لم یفعل تعقب پیدا کنه. بگیم مثلا فرض کنید اگر دست به کلید بزنید چراغ خاموش میشه، که قضیه صادق است، شرطیه صادق است، ولی کسی دست به کلید هم نزنه چراغ هم خاموش نشه. ولو خداوند هم مشیت نکند و اصلا محال باشد وقوعا که مشیت کند توقف را، و همیشه هم فعل حق تعالی از فاعل و حق تعالی صادر هم بشود، باز میشه گفت لو لم یشأ لم یفعل. این اطلاق اول که قوه فعلیه به معنای قدرت شد. پس اول قوه رو به سه معنا به کار برد، بعد اقسام قوه منفعل رو گفت، بعد اقسام قوه فاعل رو گفت، حالا اطلاقات قوه فعلیه رو میگه که یکیش معنای قدرت بود. معنای دوم چیه؟ والقدرت الفعلیه قد یکون مبدع الوجود. گاهی قد قوه فعلیه گفتیم چون مقصود مبدع وجود است، مفیز وجود است، هستی بخش است. و قد یکون مبدع الحرکه، گاهی قد مقصود مبدع حرکت محرکه. و الالهیون یعنی فیلسوفان الهی، نه الهیون در مقابل عرض کنم منکران وجود خدا، الهیون در مقابل طبیعیون، یعنی دانشمندان در واقع فیلسوفان الهی. یعنون یعنی یقصدون بالفاعل مبدا الوجود، یعنون یعنی یقصدون بالفاعل مبدا الوجود و مفید وجود. معمولا فیلسوفان الهی وقتی میگن قوه فعلیه مقصودشون، یا فاعل میگن قوه فعلیه یا فاعل میگن، مقصودشون مبدا وجود، مفید وجوده، یعنی هستی بخش. و طبیعیون یعنی فیلسوفان طبیعی، یعنون به فاعل مبدا تحریک کما مر، قبلا هم اینو گفتیم. و الاحق و الاحق باسم الفاعل من یترد العدم بالکلیه، کسی که ترد میکنه عدم را بالکلیه، ان شیء کلن عدم از شیء برمیداره به تمامه و شیء میشه وجود، من غیر شعوب نقص و شرعیت، بدون اینکه ذره نقص باشه و شرعیتی باشه، خوب میشه حق تعالی. ولی البته موجودات هستی بخش مرتبه بعد هم داریم. ثم القوى التي هي مبادئ الحركات، خب از اینجا ایشون میخواد وارد مبادی حرکات هم بشود. نگفت که گاهی قد قوی فعلیه گفته میشه مقصود مبدع حرکت، میفرمد قوایی که مبادی حرکاتن اینا یکسان نیستن، یه قوایی هستن که مبادی حرکات به شما میاد، مبدع حرکت هن، همونطور هم معنای قوه فعلیه که جز اطلاقات فیلسوفان طبیعی بود، اینا یکسان نیستن. بعضی مبادی حرکتن یعنی محرکن، یعنی قوه فاعله به معنای مبدا حرکت هم که تعقل دارن، ادراک کلی دارن، تخیل دارن، مثلا انسان مبدا حرکت، فاعل به معنای مبدا حرکت هست، نسبت به افعالش تعقل داره، گاهی قد تخیل داره، لذا گاهی قد فعل رو انجام میده، گاهی قد ترک فعل رو انجام میده. ولی بعضی هستن که نخیر، این تخیل و چیزو ندارن، تعقل رو ندارن. مثلا فرض کنی یه موتوری که مبدا حرکته، یه کشتی رو حرکت میده، دیگه تخیل و تعقل همراهش نیست. پس مبدا حرکت میتونه هر یک از این دو قسم باشه. اما هر موقع حرکتی حاصل شد، حتما بدانید باید حرکت فاعلی داشته باشد و قابلی. نمیشه فاعل و قابل یکی باشه، چون فاعل مکمله، مفیده، صادر کننده است، اما قابل مستکمله، مستفیده، پذیرشه. صدور و پذیرش یه جا جمع نمیشن، ازا فاعل و قابل با هم در یه جا جمع نمیشن، دو چیز باید باشه. پس در هر حرکتی، همونطوری که فاعل حرکت داریم، حتما باید یه قابل حرکت هم باشه. پس بنابراین هر جسمی که دیدید متحرک است، حتما بدانید یه محرکی غیر خودش باید باشه. و از اینجا ایشون میگه میتونیم ثابت کنیم که هر جسمی مرکب از هیولا و صورت هم هست، یعنی از طریق برهان حرکت وجود هیولا و صورت رو هم میشه برای اشیاء اثبات کرد. ثم القوة التي هي مبادئ الحركات، سپس قوایی که، یعنی قوا اینجا یعنی قوای فعلیه، قوای فعلیه‌ای که عبارتن از مبادی حرکات، یعنی مبدا حرکاتن، یعنی محرک هستن به معنی محرک، نه معنی هستی بخش. بعضها یقارن نطق و تخیل، بعضش مقارن با نطقه. نطق اینجا یعنی تعقل، یعنی ادراک کلیات، و تخیل یعنی قوه خیالیه‌ای که استحضار صور اشیا میکنه. اما بعضها لایکون، بعضی هم که خلاصه همراه نطق و تخیل نیستن، ولی اولا اون قسم اول که مبدا حرکتی است که نطق و تخیل به همراه دارد، یستر و انها از شی و ضد او، صادر می شود از شی و ضد شی، یعنی هم فعل هم ترک فعل، درست مثل انسان، مثل حیوان که مبدا حرکتن، عرض کنم انسان تعقل داره، تخیل هم داره، حیوان تعقل نداره و تخیل داره، برحال گاهی قد فعل انجام میده، گاهی قد ترک فعل انجام میده، توجه داریم. مثلا فرض کنید یه شیری به بچه آدم میرسه، این بچه آدم رو میدره میخوره، یه وقتا نه اصلا کاری بهش نداره، درندگی رو انجام یا درندگی رو انجام نمیده. فلا یکون قوتن تامتن، این خب مبدع حرکتی که نطق و تخیل به همراهش هست، این قوه تامه یعنی فاعل تام، قوه تامه یعنی فاعل تام، فاعل تام نیست، یعنی بهش نمیگن این فاعل تام. کی فاعلیتش تمام میشه؟ مثلا همین انسان یا شیر کی فاعلیتش تمام میشه؟ انما یتم اذا اقترنت ها ارادتون جازمتون، میگه وقتی فاعلیت این مبدا حرکتی که مقارن نطق و تخیل است فاعلیتش تمام میشود که اقتران پیدا کند، اراده جازمه قوه فاعله را، ارادتون جازمتون فاعل اقترنت بگیرید، ها هم که به قوه فاعله باید بزنید، یعنی همین در واقع ها رو باید بزنید به اون قوه فاعله‌ای که مبدع حرکت است و مقارن نطق و تخیل است. اگر این قوه فاعله اراده جازمه بهش اقتران پیدا کرد، یعنی اراده جزمی پیدا کرد، اون موقع فاعلیت تام میشه، یعنی حتما کار انجام میده یا کار ترک کار و هر دو. که یتوقفو عبارت است، تتوقفو درستره چون زمین تتوقفو به اراده جازمه برمیگه، که تتوقفو این اراده جازمه علا علمن بدائن، این اراده جازمه متوقف است بر علم به فائده، به دائی، به انگیزه، به فائده فعل. فیجب الفعل، موقع دیگه فعل وجود پیدا میکنه. پس اگر بخوام به ترتیب عرض بکنم، فاعلی که مبدع حرکت است و دارای نطق یا تخیل است، اول یه علم داره، بعد انگیزه داره، بعد اراده جازم پیدا میکنه، بعدش فعل انجام میده، یعنی میشه فاعل تام و فعل انجام میده. فیجب الفعل، فالقدرت فیها عین القوت والاستعداد. میفرماد قدرت در این مبادی حرکات و در این قوا و در این محرکات این قوه و استعداد است. توجه دارید، این قوه و استعداده، یعنی به هر حال در محرک، قدرت در محرک این استعداده، یعنی این استعداد انجام فعل و ترک فعل رو داره. حالا این استعداد کی به فعلیت میرسه؟ وقتی که علمی باشد، انگیزشی باشد، اراده جازمی باشد، وقت فعل به فعلیت میرسه. و لحاظا قیله، به همین خاطر گفته شده الانسان مضطرن فی صورت مختاره، یعنی انسان با اینکه مختار است مضطر است، در صورت مختار بودن مضطر است، یعنی ارادش دیگه به اراده دیگه متوقف نیست، ولی تسلسل پیش میاد، در اراده داشتنش مستقر است. ببینید ما دو تا بحث واقعا پیچیده داریم که به تعبیر امیرالمومنین بحر عمیق. یکی بحث در باب اراده عرض میکنم، یکی بحث اراده خود انسان که بران آیا انسان ارادش متوقف بر اراده دیگری هست یا نه. اگر بگیم اراده متوقف بر اراده دیگر نیست، خود جب لازم میاد. اگر بگیم متوقف بر اراده دیگر هست، اون اراده متوقف بر اراده دیگر، تسلسل پیش میاد. اینو امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طلب و اراده حل کرده، میفرماید انسان خلق شده از مریدن، یعنی اینجوری خلق شده که ذاتاً اراده داره، دیگه نباید این اراده شو به اراده دیگه نسبت بدید، جبری هم لازم نمیاد، ذاتاً موجود مختار است. درست اینو حل کرده، خیلی بیان جالبی هم هست، هم این هم بحثی است که قلم مرمو آخان سر شکست، توجه دارید، و مرمو آخان اینو نتونست خوب حل کنه. مرحوم آی نائینی هم خوب نتونست حل کنه. مرحوم آقای خویی هم شاگرد آقای نائینی نتونست حلش کنه. مرحوم شهید سعد هم شاگرد آقای خویی هم در بحث بحوثش هم نتونست خوب حلش کنه. یعنی شما این سلسله رو نگاه کنید همشون گرفتاری یه نوع جبری میشن. حتی خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری که شاگرد آقای خویی است در اون کتاب اختیارش، بحث این کتاب داره اختیار، جبر و اختیار، اونجا هم نگاه کنید جبرگرا داره میشه. امام رضا تعالی حلش کرد، چون امام به حال نگاه فلسفی داشت، اطلاعات عمیق فلسفی داشت و کاملا این رو قشنگ حلش میکنه به این بیانی که عرض کرد. یه مسئله دیگه که در باب اراده داریم، نسبت اراده انسان با اراده خداست که اینها چه رابطه با هم دارن؟ خب در عرض هم که نیستن، گفته میشه در طول هم، یعنی خدا اراده کرده است که انسان ها با اراده کارشون انجام بدن. لا جعل ولا تفیض بل امر بین الامر. این هم با این بیان خوب حل شد. این دو تا بحثه که با اینکه بحران عمیق ولی از برکات اهل بیت اسناد و طهارت و در واقع تعمقی که فلاسفه اسلامی در کلام اهل بیت داشتند و تبیین کردن را حل کرد.
یعنی مجبور کرده که مختار باشه؟
نه دیگه، اصلا تعبیر مجبور است که مختار باشه تعبیر غلطی است. تعبیر غلطی است. حالا این چی میگه قیل گفته شده الانسان مستر فی صورت مختار؟ این قیل گفته شده ولی تعبیر دقیقی نیست. نه مستر نیست در چه مختار، چون مستر الان مستر یعنی در واقع خداوند با جعل بسیط انسان اینطوری خلق کرده است که انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. بله آفرینش انسان دیگه فعل او نیست تا بگیم جبر یا اختیار، چون جبر معناش اینه که فعل، فاعل بالجبر، فاعلی است که فعل او باشد، علم هم به فعلش داشته باشد ولی اراده به فعلش نداشته باشه، این میشه فاعل بالجبر. انسان در آفرین خود، آفرینش خودش فعلشه، یعنی آفرینش انسان فعل انسانه، نه دیگه فعل خداست. لذا نمیشه بگیم انسان در آفرینش خودش مجبوره، آفرینش انسان فعل اللهه و خداوند در آفرینش انسان هم اراده داره هم علم داره، پس فاعل بالجبر خدا نیست. انسان هم که اصلا فاعل آفرینش خودش نیست تا بگی فاعل هست، حالا تا بعد بگیم فاعل بالجبر یا بالاختیار. پس بنابراین تعبیر مستر فی صورت اقدار تعبیر غلطی است، چون مستر و جبر به فاعلی گفته میشد که فعل او باشد اولا، ثانیا علم داشته باشه به فعلش، ثالثا اراده نداشته باشه. لذا حتی مثلا آتش رو نمیگن فاعل بالجبر، فاعل طبیعی هست ولی فاعل بالجبر نیست. مطلب بعدی که قدیم کار رو دشوار کرده و کمتر روش کار شده، نسبت اراده انسان و قدرت خداست. آیا قدرت خدا اراده انسان رو در بر میگیرد یا نه؟ اگر اراده انسان رو دربر میگیرد قدرت الله، خب پس من هر کاری که انجام میدم در متن قدرت الهی است. اگر نه خارج از قدرت الهی باشد که تفیض لازم میاد، اگر داخل در قدرت الهی باشد مشکل این پیش میاد که نه حالا جبر نه، چون اراده رو در طول گرفتیم بحث جبر نیست، اینه که خداوند معاذالله متهم بشه به اعمال بدی که ما انجام دادیم. اینجا در واقع ملا صدرا به این شکل رو حل میکنه که چون همه ما سوا الله عین الربط الالله هستن، اراده انسان هم عین الربط الالله هست، یعنی نه اراده انسان، وجود انسان که اراده جزء ذاتی اوست. اینو رفتم به این معنا که لحظه به لحظه خدا فیض به او میدهد که هستی پیدا کنه. عرفا میگن نه، اصلا ماسب الله وجودشون مجازیه، وجود انسان و اراده انسان هم مجازیه و تجلیان و شعاع او هستن، اصلا وجود نباید به اینا بگی. نه اینکه عدم وجود مجازی غیر از عدم هست، توجه دارید؟ البته وجود مجازی به معنی عدم هم هست، اما نه این عدمی که عرف میفهمه، یعنی وجود حقیقی نیست. حالا چه این رو وجود مجازی بگیرید چه وجود فقر بگیرید، بله به این معنا میتونید بگید که تمام افعال مستند به خداست، حتی افعال قبیحه. ولی این معناش این نیست که معاذالله، حالا یه نگاه عرفی که ما داریم که مذموم هست بعضی چیزا رو به خدا نسبت بدیم، پس بگیم به لحاظ فلسفی هم همینطور است. همه چی در حوزه تسلط حق تعالی، سلطه حق تعالی، چیزی از سلطه حق تعالی خارج نیست. یعنی یک کسی که داره یا آدمی رو میکشه، در همون لحظه که میکشه لحظه به لحظه فیض خدا داره بهش میزه. اگه این فیض قطع بشه که این قاتل میشه معدوم و قطعی هم صورت نمیگیره. هر کاری که انجام میشود لحظه به لحظه فیض خدا و تجلی خدا و عنایت الهی هست که این وجود فقیری پیدا می کند یا تجلی پیدا می کند که کاری رو انجام بده. این جبر نیست، چون خدا این وجود فقیر رو مختار آفریده است، با اراده آفریده است، ولی ارادش مستقل از ذات نیست، چون ذاتش عین الربط الالله است. و اگر عین الربط الالله نگیری باید باش مستقل بگیری، و اگر مستقل بگیری با توحید نمی سازه. و اینجاست که درکش درک دقیق و پیچیده است که چه کنیم که نه جعب لازم بیاد نه توحید آسیب ببینه. تمام دعوا هم اینجاست که متکلم و فیلسوف و عارف با هم داره، یکی از بخشای مهم دعواش هم. و اینجا جایی نیست که کسی بگه آقا مثلا بحث خیلی ساده است، راحت بیام حلش کنی. نه، بحث واقعا بحث پیچیده است. اینکه ببین در قرآن بعضی آیات ظهور در جبر داره، بعضی آیات ظهور در اختیار داره. اینکه میبینید بعضی عرف ها یه جوی حرف زدن که ظهور در جبر داره، بعضی حرف ها ظهور، این بخاطر بحث پیچیده ایست. زبان قاصر است از اینکه این حقیقت رو بتونه خوب بیان بکنه. توجه ده، خود زبان اختزایی دارن. لذا این بحثی که در محکم متشابه علامه طباطبایی دارن میفرماید که بحث علل چرا در قرآن متشابه آمده، در 11 تا قول رو ذکر میکنه، بعد خودش میگه از اقتضای زبان اینه، یعنی زبان اقتضاش اینه که متشابه داشته باشه. توجه داری؟ چون به هر حال بعضی حقایق هستن در تنگنای زبانی نمیگنجن، لذا زبان گرفتار متشابه میشه. همه بحثا رو نمیشه محکم ذکر کرد، این اقتضای زبانه، ذاتی زبان. و ذاتی نه تنها زبان بلکه متشابه زبانی علاوه این که داریم متشابه فکری و ذهنی هم داریم، یه جایی ذهن نمیتونه اینو سیدش کنه، توجه داری؟ یعنی هم تعینای زبانی داریم هم تعینای ذهنی داریم. اینجاست که عارف میگه آقا اینا باید دیگه شهود کرد، یعنی فراتر از عقله و اینا شهودش کرد تا فهمی که نه جبره نه شریکه. بعد می فرمد وعلم ان الحرکت لابد لها من قابل و فائل و لا یجوز ان یکونا واحدن، بدان که حرکت دارای قابل و فائلیست، وقتی فائلشو پذیر و پیده هست محرکی لازمه، قابلی هم لازمه و نمیتونه فائل و قابل یه جا جمع بشون، لان احدهما مکملون مفیدون و الاخره مستکملون مستفیدون، یکی از اینا یعنی فاعل مکمل و مفید است، دیگری یعنی قابل مستکمل و مستفید است و جمع این دوتا امکان پذیر نیست. فکل جسم متحرک فله محرک غیره، هر جسمی متحرک است پس برای جسم متحرک محرکی است غیر از خودش. ولو کان جسم به ما هو متحرکن لم یسکن، البته اگر جسم به ما هو، این باید بشه به ما و جسمون، آره عبارت تو چیه؟ بله؟ بله ولی او کانت جسمو به ما هو جسمون، دوستان اگر نداری اضافه کنی، ولی او کانت جسمو به ما هو جسمون متحرکن لم یسکن، جسم از اونجاست که جسم متحرک شد دیگه ساکن نیست، ولی کانت الاجسامو کلا متحرکتن دام، پس همه اجسام باید بیم دام متحرکن. این در زمینه رو فراهم میکنم برای بحث حرکت جوهری که بعدن فل حکمت عرشیهی که حکمت عرشیه دوم نه اولی بحث حرکت جوهریه. فل محرک لا یحرک نفسه، و محرک حرکت نمیده نفس خودشو، بل شیئا لم یکن فی نفسه متحرکه، بلکه محرک حرکت میده چیز دیگری را که در نفسش متحرک نیست، فیکون حرکتو بالقوه، حرکتش بالقوه است. ول حارو کیف یسخن نفسه، حار که خودشو تسخن و گرمایی نمیده، بله شیئن بلکه حار یه چیز دیگر رو گرما میدهد که یکون و سخونت و گرمایی در اون شیء دیگر بالقوه است، و نار این سخونت رو در اون شیء دیگر بالفعل میکنه. فکل متحرکن یحتاج الى ما یخرج من القوه الى الفعل، از هر متحرکی احتیاج دارد به یک فاعلی که خارج کند اون شیء رو از قوه به فعل، و آزل خروج هو الحرکه، این خروج من القوه الى الفعل میشه حرکت. فالحرکت و امرون یه چیزیست، وجودها خروج و شیء من القوه الى الفعل لا دفعتن، بس در واقع تغییر یعنی خروج من القوه الى الفعل، اگر خروج شیء من القوه الى الفعل دفعتن شد اینو میگن کون و فساد، اگر خروج شیء من القوه الى الفعل تدریجن شد میشه حرکت. پس فعل حرکت و امر وجود و خروج و شیء من القوه الى الفعل لا دفعتن یعنی تدریجن. فقابلها امر بالقوه به ما هو بالقوه، پس قابل حرکت یه امریست بالقوه به ما هو بالقوه، فاعلش هم که میشه محرکش. و منها هنا ظهر بالبرهان، از این بحثی که داشتیم ظاهر میشه به برهان که ان کل جسم مرکب من الهیولا و سوره، هر جسمی مرکب است از هیولا و صورت، لأن کل جسم به ما هو جسمان امرون بالفعل و به ما هو قابلون للحرکه امرون بالقوه و هما متقابلان فهناک کسرتون، هر جسمی از اون جهت که جسم است امر بالفعلیست و از اون جهت که قابل حرکت است امر بالقوهیست و هما یعنی این قوه و فعل متقابلانن با هم جمع نمیشن، فهناک کسرتون، پس در هر جسمی کسرتی است، ترکیبی است از قوه و فعل، از آن جهت که جسمان به ما هو جسم میشه امرون بالفعل یعنی صورت است، و از آن جهت که قابل حرکت است امر بالقوه است یعنی هیولا داره، پس هر جسمی مرکب از هیولا و صورته. پس با این برهان قوه و فعل ثابت کردیم جسم مرکب از قوه و فعل است، یعنی مرکب از حامل قوه و فعل یعنی حیولا به صورت است. بله. کون و فساد بهش میگن، نه تفره نیست. تفره یعنی تبدیل شی به شی دیگر بدون طی کردن مراحلش. حکمت عرشیه، حکمت عرشیه درباره حقیقت هیولاست. حالا ادامه در واقع بحث قبلی است. میفرماید فحقیقت الهیولا هی الاستعداد والحدوث. حقیقت هیولا، اینا از باب الکلام یا جلو الکلام دیگه، از بحث قوه و فعل ثابت کرد وجود هیولا به صورت را. حالا میخواد حقیقت هیولا رو توضیح بده. میگه حقیقت هیولا عبارت است از استعداد و حدوث. استعداد یعنی استعداد قبول صورت، حدوث یعنی تجدد صورت. فلها فی کل آن من الانات المفروضه صورتون بعد صورتون اخرى. پس برای هیولا در هر آنی از آنات فرضی یه صورتی بعد صورت دیگر است. این هر لحظه ممکن یه صورت جدیدی رو بپذیره، چون حقیقت هیولا گفت چی در صفحه قبل؟ گفت فی الهیولا الاولا قوت الجمیع، همه صورت رو میتونه بگیره، اما صورتن بعد صورتن. ولی تشابه صور فی الجسم البسید ظن ان فی صورت واحده باقیت علی حد واحده. ولی سکزادی میگه چون صور متعاقب در جسم بسید، نگفت صورت بعد صورت اخرى، میگه چون این صور متعاقب در جسم بسید متشابه با یک دیگران، گمان میرود که بین صورت سابق و صورت لائق فرقی نیست. گمان میرود که در این جسم بسید یه صورت است، در حالی که اینطور نیست. نه، اینا چند تا صورت هست؟ صورت سابق، صورت لائق. صورت سابق نقص داره، صورت لائق کمال داره. ظن ان فی صورت واحده، گمان می رود که در این جسم بسید یه صورت است و باقیتون علی حد واحدن، یعنی تحولی تعقب پیدا نکرده، یک حد و یک صورت پیدا کرده. اما ولیست کذالک، اینطوری نیست. بل هیه یعنی این صور، این صور متشابه، صوران متتالیتون علی نعت الاتصال. این صور در جسم بسید صور پی در پی هستن بر نعت و اتصاف اتصال، یعنی متصل هم هستن. مثلا صورت نطفه، صورت علقه، صورت مزغه، اینا صورت های متنوعی هستن که در پی در پی به نوع متصل قرار میگیرن. لا به ان یکون متفاصلتن متجاورتن حتی یلزم ترکب الزمان و المسافه من غیر المنقسمات. نه اینکه متفاصل باشن این صور، یعنی منفصل و جدای از هم باشن، و متجاور باشن و مجاور جدا و نه اینکه متفاصل و متجاور باشن، یه جدای از هم کنار هم قرار بگیرن. مثل اینکه فرض کنین این گوشی رو کنار مثلا این عینک قرار بدی، اینطور نیست. تا اینکه لازم باشد ترکب زمان، بگیم یه زمانی بین صور متعاقبه منفصل فاصل شده است، یا مسافتی و امتداد جسمانی فاصل شده است. من غیر منقسمات، از امور غیر منقسم. به هر حال یه عرض کنم، حالا امور غیر منقسم منظور اجزای لایتجزا است، یه جزء لایتجزایی داریم، بعدش مثلا این جزء دیگه تقسیم پذیر نیست، بعد این جزء تقسیم ناپذیر یعنی جزء غیر منقسم، اومده یه صورتی با فاصله زمانی و مکانی روش قرار گرفته، بعد یه صورت دیگر، بعد یه صورت دیگر، بعد یه صورت دیگر. اینطوری نیست. نخی اولا ما جز علایت جزا نداریم، ثانیاً این صبر صبری که هست متتالیه علا نعت الاتصال هم و الا ذالکه اشیرو به قولی تعالی، یعنی به این تبدل صبر، به این صبر متتالیه علا نعت الاتصال اشاره شده است به قولی تعالی و ترد جبال تحسبها جامدتن و یه تمر و مر سحاب، یعنی کوها رو میبینید که خیال میکنید ساکنن، جامدن، اما اینا مثل ابرا در حال حرکتن. در واقع این آیه اولا مربوط به قیامته، ثانیاً مربوط به حرکت زمین هست، یعنی جبالی که کل اوتادن بر زمین. ولی ملا صدرا میخواد از این استفاده کنه که این آیه مربوط به حرکت همه اشیاء، جبال از باب نمونه ذکر شده و میخواد حرکت جوهری رو ذکر بکنه که در واقع این کوها که ساکنن، حالا از باب نمونه ساکنن، نه همینا مثل ابرا در حال حرکتن، یعنی این کوه در حرکت، خود جبال در حال حرکته، نه حرکت وضعی و عینی، حرکت جوهری داره خود کوها. این ملا صدرا در واقع از این استفاده رو کرده. حالا اون بحث استفاده برای قیامت و اینا هم درست، اما یه معنای عام میداره که اون میشه مصداقی ازش. از این شروع میکنه وارد میشه به حکمت عرشیه که بحث حرکت جوهری است. صلی الله علی محمد و آله.